شاوخوا کې امریکایي ځواکونه میشتو.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و شام شما بخیر شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و در این مجله خبری با شما خواهم بود. در این نیم ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد انفجار امروزه در مسجد شیشایی سوری در کارت چار کابل. در پروسه صلح افغانستان چه تحولات مثبت رو نماشت است؟ صحبت با یک تحلیلگر و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها سفارت امریکا در افغانستان انفجار امروز در کابل را نکوهش کرده. دو پلیس محلی در ولایت پکتیا کشته شدند و منشی عمومی سازمان ملل میگوید راکت هایی که پارسال تاسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند منشأ ایرانی داشتند. مشروع خبرها. سفارت امریکا در افغانستان انفجار امروز در کابل را نکوهش کرده است. این سفارت در توییتر نوشته که با تقبیح این رویداد با خانواده های قربانیان هم دردی می کند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رسانه ها گفت که در انفجار بم در منطقه کارته چهار کابل 4 تن کشته شدند.
مواد انفجاری تبعیه شده را که در داخل مسجد جامع شیشای سوری یا تبعیه کرده بودند هنگام ادای نماز انفجار دادند که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدند و 8 تن دیگه مجروح شدند. این دوام جنایت توریستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما.
تا هنوز مسئولیت انفجار را کسی نپذیرفته. طالبان با نشر اعلامیه این حمله را نکوهش کردند. مقام های محلی می گویند انفجار در ولایت پکتیا 2 پلیس محلی را کشت و 3 تن دیگرشان را زخمی کرد. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت این حادثه امروز انگام رخ داد که یک موتر پلیس محلی در منطقه نیستیکوت هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. حادثه ساعت 1:30 پس از چاشت امروز در نتیجه انفجار ماین در میان شهر گردیز و ولسوالی احمد آبا در منطقه نستیکوت بر موتر پلیس محلی رخ داد. 2 تن از این نیروها کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی پکتیا افزود که وضعیت زخمی ها قناعت بخش است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. پلیس پروان از بازداشت 6 تن به شمول 2 متهم تروریسم در این ولایت خبر میدهد. هارون مبارز قماندان امنیه ولایت پروان امروز بر رادیو آزادی گفت افراد مظنون طی 48 ساعت گذشته از بخش های مختلف این ولایت بازداشت شدند. به گفته مبارز بازداشت شده ها شامل یک عضو گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش، یک عضو گروه طالبان و 4 فرد مسلح غیر مسئولند. دزدی، قتل‌های هدفمند، گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و حملات مخالفین مسلح دولت در روزهای اخیر به نگرانی باشنده‌های ولایت پروان افزوده است. اینجا رادیو آزادی است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با شورای امنیت این سازمان گفته است راکت‌های کروز که سال گذشته تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند منشأ ایرانی داشتند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که نسخه‌ای از اظهارات گوترش را به دست آورده. در این گزارش آمده است ایالات متحده آمریکا پارچه‌های از راکت‌ها را بررسی کرده و دریافته است که این راکت‌ها منشأ ایرانی داشتند. گزارش فعلی ارزیابی گذشته انتونیو گوترش را تغییر می‌دهد، زیرا او در آن هنگام گفته بود نمی‌تواند دخیل بودن ایران را در حملات راکتی بر تأسیسات نفتی سعودی تایید کند. حمله سپتامبر گذشته باعث شد که نیمی از تولیدات عربستان سعودی زیانمند شوند و در نتیجه نرخ نفت هم افزایش یابد. تهران دست داشتن در این حمله را رد کرده است. با آنکه گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به صورت علنی نشر نشده، اما سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه امروز گفت مسکو متقاعد شده که محدودیت فروش اسلحه بر تهران باید برداشته شود. آمار رسمی نشان میدن که رشد اقتصادی بریتانیا در ماه اپریل به خاطر شیوع ویروس کرونا و قرنطین بیش از 20% کاهش یافته. اداره احصایه ملی بریتانیا امروز آمار را نشر کرد و گفت که در ماه مارچ رشد اقتصادی نزدیک به 6% کاهش را نشان میداد، اما اپریل با چالش خیلی بزرگ اقتصادی به همراه شد و در بریتانیا رکورد قائم کرد. جاناتان اتهاو معین اداره احصایه ملی بریتانیا گفته که ماه اپریل تا اکنون شاهد بزرگترین کاهش در رشد اقتصادی کشورش بوده و گفت که این کاهش 10 مرتبه بیشتر از بحران‌های اقتصادی گذشته است. در حال حاضر برخی کسب و کارهای ضروری در بریتانیا دوباره باز شدند، اما مقام‌ها تا هنوز رعایت فاصله جسمی را توصیه می‌کنند. پوانتون جانز آپکینز گزارش می‌دهد که در مجموع نزدیک به 293 هزار تن در بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 41 هزار تن هم جان دادند. و خبر آخر این که بانوی اول اوکراین به ویروس کرونا مبتلا شده. اولینا زلنسکا همسر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در فیسبوکش نوشت که نتیجه آزمایشش را امروز دریافت کرد. زلنسکا نوشته که آزمایش همسر و فرزندانش منفی‌اند. وزارت صحت اوکراین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را نزدیک به 30,000 تن اعلام کرده. حداقل 870 تن هم در نتیجه ابتلا به این ویروس جان دادند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن: باز یک امام دیگر مسجد در وقت نماز جمعه در کابل قربانی انفجار شد. صحبت با یک تحلیلگر در مورد تحولات اخیر در پروسه صلح افغانستان و افزایش امیدواری ها در این رابطه. وزارت صحت افغانستان میگوید تا هنوز در مورد فعالیت سکتور خصوصی در بخش ویروس کرونا کدام شیوه کاری تهیه نشده. صحبت با رئیس انستیتوت بیماری های ساری در امریکا. در مسائل جهانی، ایالات متحده تعهد کرده که به کاهش قوایش از عراق در ماه آینده ادامه میدهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در وقت نماز جمعه در مسجد شیرشاه سوری در کارته 4 کابل انفجار رخ داده که در آن 4 نفر به شمول امام مسجد کشته شدند. در این مورد دقایق قبل خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا گزارش دارد که با هم میشنوید.
امروز زمانی که مردم نماز جمعه را در مسجد شیرشاه سوری در منطقه کارته 4 در غرب کابل ادا می کردن، یک انفجار که معاین جاسازی شده در مسجد بود. در این انفجار 4 تن به شمول مولوی عزیز الله کشته شدند و بر اساس گفته های طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 8 نفر دیگه زخم برداشتند. این رویداد پیشینه نیست. پیش از این هم در مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل انفجار مشابه رویداد رخ داده بود. در رویداد هم چند نفر کشته و چند نفر زخمی شدند، به شمول مولوی محمد ایاز نیازی که در این رویداد جان باخته بود. و مسئولیت حمله امروزی را تا هنوز گزارشی که من تا فعلا دارم کسی بر دوش نگرفت.
خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که در مورد انفجار امروز در کابل خبر میداد. سفارت ایالات متحده امریکا انفجار امروزه در مسجد شیرشاه سوری در کارته 4 تخبیه کرده و در تویتر خود نوشته است که با قربانیان این حادثه همدردی نشان میدن و همچنان طالبان هم این حمله را تخبیه کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده نزدیک بقیه 2000 زندانی طالبان را رها میکند. او دیروز پنجشنبه در نشست شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح آمریکا که به طور آنلاین برگزار شده بود گفت تلاش های صلح با طالبان در راه درست و پیش میرود و هفته آینده گام های بعدی را اعلام میکند. همزمان سخنگوی دفتر سیاسی طالبان سهیل شاهین گفته است که با آزاد شدن 2000 زندانی دیگر طالبان در ظرف یک هفته طالبان حاضر به مذاکرات بین الافغانی خواهند بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد هم گفته است که تلاش های برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در مسیر درست حرکت می کنند. این بیانات امیدوار کننده همه را خوشبین ساخته است. در صحبت با تحلیلگر سیاسی، امنیتی، نظامی و سابق مشاور ارشد آیسف امین الله حبیبی همین سوال را در میان گذاشتیم که این امیدواری ها از کجا سرچشمه می گیرند. آقای حبیبی می گوید
در مورد صلح به خصوص یه پروسه که از یک سال و چند ماه شروع شده، دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرتی که تحولات 20 سال اخیر در واقع از طرف ایالات متحده صورت گرفته در افغانستان تصمیم گرفتن به هر حال که مذاکرات یا این پروسه به یک نتیجه برسه. اگر امیدواری هم هست که از چند چون مذاکرات که بین طرفین هست ما خبر نداریم، ولی به نظر میرسه که باید یک تکانی، یک حرکت جدی از سوی ایالات متحده آمریکا و رایزنی های منطقه ای صورت گرفته باشد تا اینکه این امیدواری به وجود آمده باشد. اگر دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم جدی داشته باشد که در افغانستان صلح برقرار شود، این توان را داره و میتونه که حلقات منطقه ای که حتی با پروسه صلح مخالف باشند را هم وادار بکنن که در این پروسه شریک شوند و همراه شوند. بنابراین اگر امیدواری هم هست، باید از منشأش از سوی ایالات متحده آمریکا باشد. البته در این شکی نیست که در سوی افغانستان هم دولت افغانستان به هر حال از سالیان سال هست که دنبال همی هست که این فرصت پیش بیاید و جناب رئیس جمهور غنی هم که همیشه اعلام آمادگی کرده این در این جدیت وجود داره که دولت افغانستان پشت ای هست که این صلح به وجود بیاید.
رئیس جمهور افغانستان در صحبتی که در همین روز اخیر داشت گفته که در هفته آینده گام بزرگی را در پروسه صلح خواهد برداشت. به نظر شما این گام چی میتونه باشه؟
من نمیدونم، چون که گفتم از مذاکرات درونی خب اطلاعات چندانی به دست ما نمیرسه، ولی اگر این گام بزرگی هم در این زمینه برداشته شود احتمالا هم بر اساس توافق طرفین هست و اینکه حداقل دولت افغانستان باید کاری بکنه که ابتکار عمل را در حوزه صلح در دست داشته باشه. آزادی زندانیان، معرفی هیئت مذاکره کننده صلح از سوی دولت افغانستان و همچنین شرایطی که برای این مذاکرات لازم هست باید دولت افغانستان اینا را فراهم بکنه تا از سوی جامعه بین المللی به عنوان کسی که در واقع مانع ایجاد میکنه یا آماده نیست برای این کار این متهم نشوند. احتمال میره که دولت افغانستان شرایط آمادگی خودش را اعلام بکنه. انتظار هم همیست که این مذاکرات هر چیز زودتر باید شروع شد.
هفته که گذشت لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه هم به افغانستان آمد و با رئیس جمهور و مقامات دیگر ملاقات کرد. آیا فکر نمی کنین که تسریع در رابطه با امیدواری ها برای پروسه صلح افغانستان از اینجا سرچشمه گرفته باشه که پاکستان نظر خود در رابطه با افغانستان تغییر داده؟
ببینید، من در اول گفتم که کلید این صلح یا در واقع منشأ این خوشبینی ها در ایالات متحده آمریکا است، ولی فراموش نکنیم که کلید این صلح هم میتونه در منطقه باشه و او دولت همسایه ما پاکستان هست. به هر حال پاکستان نقشش در مذاکرات بین الافغانی، در آوردن صلح، در نشاندن مخالفین دولت افغانستان بر پای میز مذاکره، در تمام اینها نقش پاکستان میتونه کلیدی باشه و اینکه در رایزنیایی که دولت ایالات متحده آمریکا با پاکستان داشته احتمالاً به توافقات رسیده باشن که پاکستان در این زمینه همکاری بکنه.
صحبتی بود با تحلیلگر سیاسی، امنیتی، نظامی و سابق مشاور ارشد آیسف امین الله حبیبی.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حال برای فعالیت سکتور خصوصی صحت در بخش ویروس کرونا کدام شیوه کاری تهیه نشده است. سعید الدین جامی رئیس بخش رسانه های این وزارت میگوید وزارت صحت عامه روی این جدی کار میکند که چه امکانات را در اختیار مراکز صحی خصوصی قرار بدهد. این در حالی است که دیروز وزارت صحت به بخش خصوصی اجازه داد که تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 را آغاز کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
وزارت صحت افغانستان میگوید که وضعیت به خاطر شیوع بیش از حد ویروس کرونا اضطراری است و سکتور خصوصی صحت باید برای کنترل وضعیت دست به کار شود. سعیدالدین جامی رئیس بخش رسانه‌های این وزارت میگوید وزارت صحت عامه به خاطر این تصمیم را گرفت که وضعیت اضطراری است و ویروس کرونا در خانه هر افغان جا گرفته است.
وقتی یک مریض می علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه‌های خصوصی با عناوین مختلف مثل مریقه و اینا تداوی میکردن، ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن، چون وضعیت اضطراری هست، همه باید سکتور خصوصی دست به دست هم بدن تا مریضای کووید 19 تداوی کنن.
آقای جامی میگوید این که به سکتور خصوصی چگونه امکانات داده شود رهبری وزارت در این باره کار میکند. این در حال است که پیش از این در آغاز ورود ویروس کرونا به کشور برخی شفاخانه‌های خصوصی از جمله عبیری کمپلکس و لابراتوار سیتی در کابل اعلام کرده بودند که آماده تشخیص و تداوی مریضان کووید 19 اند، اما وزارت صحت برایشان اجازه نداده بود. رضوان الله احمدزی رئیس لابراتوار سیتی برای رادیو آزادی میگوید هرچند حالا ناوقت شده، اما با آن هم به گفته وی آنها در این زمینه همکاری خواهند کرد.
معیار بندی هم کار کرد و WHO گایدلاین چکم ده او وزارت صحت محترم چکم گایدلاین ده هغه مون تطبیقو، کار په لابراتوارونو هم روان ده، د دې لپاره مشخص لابراتوارونه او مکمل خاص وارد کرونا مریضانو د بستر لپاره مو آمادگی نیولې ده، او ان شاء الله چې په دې نږدې وخت کې شروع کیږي په خیر سره.
آقای احمدزی میگوید برخی کیت‌های تشخیصی را وارد کردند و در روزهای آینده کیت‌های زیادی را وارد خواهند کرد و همچنان به گفته وی بخش‌های بستر مریضان کرونا را نیز جدا خواهند کرد. این که چرا تا حال حکومت برای سکتور خصوصی اجازه فعالیت در بخش مبارزه با ویروس کرونا را نداده بود، مقام‌های مسئول به گونه رسمی چیزی نمی‌گویند، اما یک مقام پیشین وزارت صحت عامه که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت در این باره پیش از این هم در کابینه بحث‌های صورت گرفتن بود، اما به دلیل کمبود کیت‌های تشخیصی و کمبود امکانات صحی به شفاخانه‌های شخصی اجازه فعالیت در این بخش دادن نشده بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته بیش از 650 مورد مثبت جدید ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسیده است. با این رقم شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به نزدیک به 24,000 تن رسیده است.
گزارش بود در مورد این که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حال برای فعالیت سکتور خصوصی صحت در بخش ویروس کرونا کدام شیوه کاری تهیه نشده است. شماری از باشندگان کابل که اعضای خانواده هایشان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند از بهای بلند اکسیژن شکایت می کنند. با گفته آنها شفاخانه ها برای بیماران اکسیژن کافی ندارند و قیمت اکسیژن هم در بازارها بلند شده است. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید با همکاری سکتور خصوصی در این زمینه سهولت های بیشتر را فراهم کرده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
در قوای مرکز گوشه از شهر کابل بازار فروش بالون‌های اکسیژن در اینجا گرم به نظر می‌رسد، اما در میان دهاتن که برای خریدن این بالون‌ها صف کشیدند مرد با چهره غمین دیده می‌شود که بالون اکسیژن را به دکاندار دوباره می‌دهد و پولش را پس می‌گیرد. او برادرش را دیگر از دست داده است و می‌گوید نیاز برای بودن این اکسیژن در خانه نداشت. این مرد امام جان نام دارد. می‌گوید برادرش را در نتیجه بیماری کرونا و کمبود اکسیژن در شفاخانه از دست داده است.
در اینجا دو بالون اکسیژن برای بیمارم خریدم، اما بیمارم فوت کرد و این اکسیژن به او نرسید. دوباره آورده این بالون را به دکاندار 30% پول را برگرداند و بالون ها را گرفت، اما بسیار بالون اکسیژن قیمت است. ما و دیگر افراد ناتوان توان خرید آن را نداریم.
شمار زیادی از مردم اینجا آمدند و میخواهند برای اعضای خانواده های خود که به بیماری کرونا مبتلا شدند و نفس تنگی دارند بالون اکسیژن خریداری کنند. وحید یکی دیگر از باشندگان کابل که برادرش بیماری کرونا داشت به رادیو آزادی میگوید چند پیش برادرش به علت نرسیدن اکسیژن در شفاخانه جان داد.
برادرم بسیار بیمار بود، اما در بیمارستان مورد مواظبت قرار نگرفت و اکسیژن دریافت نکرد، بنابراین درگذشت.
وحید حالا آمده است تا برای دیگر اعضای خانواده خود که به این بیماری مبتلا شدند اکسیژن خریداری کند. بیمارداران کرونا از دولت می‌خواهند در رسانیدن اکسیژن مصنوعی به این بیماران توجه جدی کند. شمار از فروشندگان اکسیژن می‌گویند فروش بالون‌های اکسیژن در مقایسه با گذشته بازار گرمی دارد. محمد ناصر یکی از این باشندگان.
نام محمد ناصر است، یک باشنده شهر کابل است. یک تن از دکانداران قوی مرکز اکسیژن فروش. نظر به گذشته بسیار زیاد تفاوت کرده. مثلا یک بالونش 6000 یا 5000 قیمتش بود، حالا 8000 یا 9000 تنا بالون شد. بعد فروش داریم که حساب نمیتونیم بکنیم. سابق داشتیم 20 تا، شاید از 2500 بالا شد.
محمد شریف دیگر فروشنده اکسیژن میگوید هرچند دولت اجازه فروش را به آسانی برای آنان نمیدهد، اما آنان مکلفند به نیاز مردم رسیدگی کنند.
کل همین است که همین دولت برای چند وقت شده که اجازه ما را نمیده که بالونای اکسیژن را پر کنیم و کمک همکاری کنیم برای کسایی که مریض داره. همیشه می به ما زنگ میزنن نصف شب، هر وقت به ما زنگ میزنن که بیا به ما کمک کنید. ما خیر است که هرچی میشه ما میگیم نه، قیمتش مشکل نداره. خب ما را همین دولت اجازه نمیده که پر کنیم. یک کمی کمک و همکاری هر سبب امرای دولت هم شوه و برای مریض دارام شوه، دولت هم میجره رسیدگی برای این مریضا نمیتونم.
وزارت صحت عامه میپذیرد که در کار ارائه خدمات بهداشتی کوتا آمده و با کمبود وسایل طبی نیز روبرو شده است. وحید مجرو معین این وزارت میگوید در همکاری با سکتور خصوصی سهولت هایی را در این زمینه به میان آورده.
معلوماتی که بر ما دیروز دادن گفتن که در یک شبانه روز میتونیم به وزارت صحت عامه 800 تا 900 بالون اکسیژن تحویل بدیم به شفاخانه کویت 19 که بر نیاز لحظه ای ما کافی هست، ولی در صورت کوچکترین افزایش در تعداد مریضایی تعداد تکافو نمیکنه. کار میکنیم تا چطور تا زمینه ای رو جستجو کنیم که چطور دولت بتونه برای خدمات تسهیلات را فراهم بسازه که ظرفیت تولیدشان افزایش بیابد.
مجروح میگوید بهای فروش اکسیژن را بازار آزاد تعیین میکند. به گفته او در حال حاضر 6 شرکت تولید اکسیژن در سراسر کشور فعالیت دارد.
I think one can say.
شنوندگان گرامی، انتونی فوچی رئیس انستیتوت ملی آمریکا برای بیماری‌های ساری کووید به خاطر دست یافتن به واکسن ویروس کرونا محتاطانه خوشبین است. فوچی که بلندپایه‌ترین مسئول در امور مبارزه با ویروس کرونا است، در گفتگو با صدای آمریکا می‌گوید شرکت‌ها به ساختن واکسن نزدیک شدند. این مصاحبه را لیزا باکالیتس خبرنگار صدای آمریکا انجام داده است.
فکر میکنم میتوانیم بگوییم بهتر است ماسک داشته باشیم. شاید 100% ما را محافظت نکند، اما تا حدی در جلوگیری از انتقال ویروس از دیگران به ما نقش داشته میتواند. حتی اگر خود شما مصاب باشید و هیچ نشانه در وجود شما دیده نشود، ماسک می تواند از انتقال ویروس از شما به دیگران مؤثر باشد. استفاده از تکه معمولی لباس کافی است. ماسک های جراحی هم خوبند. نیازی به ماسک N95 نیست. این نوع ماسک ها را باید برای مسئولان صحی حفظ کنیم، زیرا آنها هنگام رسیدگی به افراد آلوده به این ویروس در معرض خطر بیشتر قرار دارند.
اما چشم به واکسن دوخت. تن جای خواندم که شما خوشبین به واکسن هستید که توسط شرکت مدرنا تولید می شود. علت خوشبینی چیست؟ آیا فعالیت شرکت های دیگر نیز امید بخش است؟
بله، محتاطانه خوشبین هستم که در یک مدت مناسب به واکسن دست خواهیم یافت، نه تنها از مدرنا بلکه از شرکت های دیگر نیز. تنها یک شرکت نیست.
We are involved in collaboration with several other
شمار زیاد شرکت های دیگر را هم دخیل ساخته ایم. دلیل که خوشبینم این است که در آزمایش های ابتدایی بالای حیوانات و انسان ها نتیجه دلخواه بوده. یعنی هنگام آزمایش بالای حیوانات تأثیر گذاشته و همچنان در مرحله نخست بالای انسان ها. آزمایش ها نشان دادند که واکسن نتیجه ای که انتظار می رفت داده است و در مقابل ویروس انسان ها را تا حد محافظت می کند. اما هیچگاه نمی توانیم تضمین کنیم که واکسن 100% مؤثر و بی ضرر خواهد بود. تضمین کردن آن احمقانه است، چون هیچ کس نمی تواند آن را تضمین کند. اما محتاطانه خوشبین هستم که به مسیر درست حرکت می کنیم.
اگر این تلاش ها موفق شوند، چگونه واکسن به مردم خواهد رسید؟ آیا می توانیم اما از دواخانه ها رو بخریم، مثل کالا واکسن ریزش رو می خریم؟
فکر میکنم اگر موفقانه به یک واکسین دست یابیم اکثر مردم آن را دریافت خواهند کرد، یا از طریق دکتران خود یا از طریق دواخانه ها یا دیگر مراکز پخش مانند واکسین جدید اینفلوانزا.
صحبت خبرنگار صدای آمریکا لیزا بکالیتس بود با آنتونی فوچی، رئیس انستیتوت ملی آمریکا برای بیماری های ساری، که میگوید به خاطر دست یافتن به واکسین ویروس کرونا محتاطانه خوشبین است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که به کاهش نیروهایش از عراق در ماه‌های آینده ادامه خواهد داد. این تعهد در بیانیه مشترک واشنگتن و بغداد دیروز نشر شد. حدود 5000 سرباز آمریکایی اکنون در عراق حضور دارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایالات متحده گفته خروج نیروهایش از عراق در ماه‌های آینده صورت خواهد گرفت. مقام‌های دو کشور این را دیروز در بیانیه مشترک گفتند. پیشاپیش اعضای پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خاک عراق، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. سلیمانی در حمله هوایی ایالات متحده در ماه جنوری امسال در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. در بیانیه مشترک دیروز که از سوی آمریکا و عراق نشر شد، آمده است که با توجه به پیشرفت چشمگیر در از بین بردن تعدید گروه داعش، واشنگتن در ماه‌های آینده به کاهش نیروهایش از عراق ادامه خواهد داد. اما در بیانیه گفته نشده که چه تعداد نیرو مشخصاً چه وقت از عراق بیرون خواهند شد. ایالات متحده اکنون در عراق حدود 5000 نیرو دارد. در بیانیه مشترک در مورد چگونگی نیروهای آمریکایی که قرار است در عراق باقی بمانند چیز گفته نشده، اما در آن آمده است که واشنگتن و بغداد در موردش بحث خواهند کرد و این کمکاری های امنیتی بین دو کشور بر اساس توافق متقابل صورت خواهد گرفت. همچنان در بیانیه آمده که واشنگتن تاکید کرده که در پی داشتن حضور نظامی دائمی در عراق نیست و بغداد هم تعهد سپرده که به حمایت از ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش ادامه خواهد داد. مذاکرات استراتژیک میان مقام‌های عراق و ایالات متحده دیروز به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از راه دور انجام شد. هیئت به ریاست عبدالکریم هاشم مصطفی معاون وزارت خارجه عراق در آن اشتراک کرد و رهبری هیئت آمریکایی را دیوید هل، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، با عهده داشت. خبرگزاری دولتی عراق به نقل از مصطفی الکاظمی، صدر اعظم این کشور خبر داده که در گفتگوهای استراتژیک میان واشنگتن و بغداد، رأی پارلمان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور تایید شد. هیئت آمریکایی همچنان در مورد فراهم کردن مشاوران اقتصادی برای همکاری با دولت عراق به خاطر تقویت حمایت بین المللی از تلاش‌های اصلاحات در آن کشور بحث کرده. در بیانیه مشترک دیروز همچنان گفته شده که واشنگتن و بغداد با در نظر داشت بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت و نیاز عراق برای اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی درباره همکاری‌های مشترک هم بحث کردند. در بیانیه همچنان در مورد اهمیت روابط استراتژیک میان آمریکا و عراق و تعهد این دو کشور برای اتخاذ اقدامات مناسب به خاطر تقویت این روابط به نفع دو کشور و دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در منطقه تاکید شده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و شمشاد زدران همکار تخنیکی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.